خارج فقه سیاسی جلسه چهارم چهارشنبه 18/8/401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. مستحضر هستید ما گفتگو می کردیم از مسئله مشارکت سیاسی، البته با نگاه فقهی. چند تا سوال مطرح شد، بیش از 10 سوال مطرح شد که قرار شد بر اساس موازین فقه جواب بدیم. یکی از بحثا که بحث سوم بود، یعنی پرسش سوم و پاسخ به این پرسش، بحث انعقاد امامت بود. بحث بسیار مهمیه. حالا گذشته از درس ما و مسئله مشارکت سیاسی، میدونید از اساسی ترین مسئله هست بین عامه و خاصه. اونها قائل شده بودند که امامت به راههایی منعقد میشه. رسیدیم به راه سوم، نمیخوام تکرار درس گذشته رو بکنم، که قهر و غلبه بود. فضلا از سر تعصب عرض نمی کنم، می دانید، ولی از میشه گفت نقطه های سیاه و تاریک فکر اهل سنت که واقعا دلسوزانشون باید تأمل کنن، فکر کنن، که بعضی هم کردن. البته این بحث انعقاد امامت بالقهر و الاستیلا، یعنی اگر یه نظامی کودتاچی شب با ولو خونریزی مسلط شد، این دیگه امام المسلمین هست و بیتونه اوضاع رو دست بگیره، ها بیتونه دست بگیره، ولو عمرالبشیر باشه، ولو کی باشه، ولو کی باشه، یه دفعه اسمش به ذهنم رسید، با کودتا بیاد کفایت میکنه. حتی کار به اینجا که میرسه سخت میشه، که میگن اگر چه فاسق باشه یا جاهل باشه، حالا همشون اینو نگفتن ها، اما خب میتونم بگم اکثریتشون گفتن، حالا خیلی بخوام رعایت تقوا و انصاف رو کرده باشم و احتیاط، نگیم اکثر، بگیم خیلی هاشون، ولو لم یکن مستجمعا للشرائط بل کان فاسقا او جاهلا، مثلا فل شافعیت وجهان ازهرهما ان الحکم کذالک. شافعیه معتقد شدن که امامت منعقد میشه ولو طرف فاسق باشه، جاهل باشه، بی سواد باشه، باشه،
حتی اگه کافر باشه.
بله،
حتی اگه کافر
باشه. حالا من بحث کفرشو الان متن آماده ندارم، حالا سوالیه. بله بله، حالا منم تایید نمی کنم این مطلب رو، بر چون به هر حال انسان در مورد مخالف هم باید حتی الامکان احتیاط شو بکنه. اما اینکه فاسق باشه، عاصی باشه، وقتی که بیهقی نقل میکنه، من تو برگه بعدم یه اشاره کردم، وقتی که یزید اومد سر کار، یزید ابن معاویه، خب خبرهای خوبی از یزید نمی رسید مدینه، چون یزید از همون اول با مادرش بزرگ شده بود، مادرش هم وقتی زن معاویه شد، همسر معاویه شد، گفت من کاخ و ماخ و اینا خوشم نمیاد، من با تو چادر باشم. معاویه قبول کرد، گفت باشه، تو همسر من هستی، برو. ولذا یزید کنار مادرش تو چادر بزرگ شد، لذا اینکه علاقه به حیوانات و سگ و گربه و میمون و اینا هم داشته، چون تو اون محیط یزید بزرگ میشه، یعنی کاملا توی محیط چادر نشین بدوی و وحشی بزرگ میشه. و از گناهان نابخشودنی معاویه است که اینو مسلط میکنه بر جامعه اسلامی. خب خیلی خطاها داره معاویه، حالا کار نداریم یه عده آستین بالا زدن که تبرعش کنن و از عجایب روزگاره، انشاءالله که با هم مشهور بشن، حالا این خیلی خوبه دیگه، دعا کنیم انشاءالله. به هر صورت از خطاهای فاحش همین مسلط کردن معاویه بود. خب هر روز خبر میرسید که آقا در شام یزید با رقاصه ها میشینه، با زنان رقاصه، زنان مغنیه، بازی با کلاب کارشه، یعنی اینجوری. قرار شد که چند نفر از مدینه برن این اخبار رو گوش نکنن و برن شام از نزدیک یزید رو ببینن اوضاعش چجوریه، گزارش بیارن. یه عده رو مدینه انتخاب کردن، اینا رو بیهقی داره نقل میکنه، سنن بیهقی. البته من مستقیما وقت نکردم بیهقی رو ببینم، از مرحوم علامه امینی یه زمانی صوت ایشون رو گوش میکردم، از علامه امینی شنیدم بی واسطه دیگه. حالا علامه امینی که برای ما سنده و میشه آدرسش هم پیدا کرد. یه عده از به اصطلاح وجوه مدینه مثل ابو ایوب انصاری صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله، از وجوه مدینه رفتن شام، مستقیم هم رفتن کاخ یزید. اونم دیگه حالا عرب بیابانی هیچ تعارف نداره، هیچ بنا نیست که مثلا منافق بازی در بیاره یا چیزی قایم کنه. از اینا خیلی پذیرایی کرد، بزال و پذیرایی چند روزه، و اینا از نزدیک یزید رو دیدن و حالا گفتن به چه منظور آمدیم، نگفتن، حالا دیگه من اوناش جزئیاتش الان نمیدونم. برگشتن مدینه، حالا اینجا دقت داشته باشید که گزارش بدن به مدینه، بعد مردم مدینه تصمیم بگیرن که هر کار میخوان بکنن بکنن. خب طبیعیه دیگه، مردم منتظر، وقتی هم کاروان بیاد همه میرزن بیرون مدینه، چه خبر چه خبر. این چند نفر خوش سلیقه‌ای کردن و گفتن تو مسجد، ما چیزی لو نمیدیم تا مسجد گزارش میدیم. همه اومدن مسجد و پیامبر جمع شدن که گزارش این آقایون رو بشنون. ابو ایوب شاید سخنگوی اینا بود، چون احترام بیشتری هم داشت، گفت که مردم مدینه، ما رفتیم کاخ یزید و دیدیم انسان بخشنده‌ایه، بزال، مهمان نوازه، ولی دین نداره، با سگان بازی میکنه، با رقاصه ها شب رو به صبح در میاره و هاکذا. یه خود دانید شما، ما بیشتر از این رسالت نداریم. عبدالله ابن عمر که به نظرم یکی از همونا بود که رفته بود شام، نوبت رسید به عبدالله ابن عمر که صحبت کنه. عبدالله گفت که من حرف ابو ایوب انکار نمی کنم، قبول دارم، ولی شما بیعت کردید با یزید و اگر بیعت کس کرد با یک نفر، اگر چه با چشمش ببیند که یأکل الخمر فی طعامه و یأکل الخمر فی شرابه، اگر عبارتش حالا عین این عبارت، بله الان پیدا کنم براتون عین عبارتشو بخونم، بله یأکل لحم الخنزیر، یه لحظه حس کردم دارم اشتباه میخونم، یأکل لحم الخنزیر فی طعامه و یشرب الخمر فی طعامه، شاید مثلا فی شرابه بوده، گرچه طعام به شرابم اطلاق میشه. و بعد اون حدیث خون که کسی که بیعت کرد اگر از بیعتش دست برداره مات میتتن جاهلیه و این حرفا، و بعد دست به قبضه شمشیر برد، گفت من کار به دیگران ندارم اما از پیروان، یعنی از قبیله من، چون در رأس یه قبیله بود، اقوام بود، اگر کسی نکس بیعت کنه با یزید من با همین شمشیر میزنمش. هیچ چی دیگه، همین، یکی گفت آره راست میگه، یکی گفت دروغ میگه، یکی گفت که از پیغمبر نقل کرد، حدیث از پیغمبره، کتابت حدیث هم که ممنوع شده بود سالها دیگه، زمینه دروغ بستن بر پیامبر آماده بود، هیچ چی دیگه، به هم خورد قضیه. ولذا گذشته، درسته تاریخ گذشته، نمیخوایم حالا خیلی این بر اون بر کنیم، ولی بعضی معتقدن امام حسین علیه السلام و حادثه کربلا باعثش همین عبدالله ابن عمر بود و امام حسین کشته دست عبدالله ابن عمره. خب شاید اگر اونجا به هم میخورد دیگه، مردم مدینه شورش میکردن، شاید قصه کربلا هم پیش نمی آمد. ببینید میخوام عرض بکنم یه همچون تفکری رو ما از اهل تسنن داریم. این جمله معروفم خود اهل سنت نقل کردن از همین عبدالله ابن عمر که الحق مع من غلب. این الحق مع من غلب نه یعنی هر که غلبه داره بر حقه، گویا میخواد بگه حق حکمی، اگر بخوام توجیه کنیم، و الا خود خیلی دی مزخرفه، خیلی دروغه. الحق مع من غلب، بگیم حق حکمی یعنی حکم حق رو داره. در نتیجه حالا تو مسئله به نظرم ششم ما باشه که بحث حق اعتراض مطرح میکنیم، اینا حق اعتراضم برای مردم قائل نیستن. خب یک کمی جمع و جور کنیم آقایون، بریم سراغ ادامه مطلب. ببینید اهل تسنن در واقع از دو جهت توسعه میدن، یکی از جهت راه‌های انعقاد امامت که حتی برخلاف فقه امامیه، برخلاف من باید بگم فقه عقلا و شریعت عقلا، قهر و غلبه رو هم قبول دارن به هر قیمتی. دوم بحث از جهت کیفی، یعنی حالا اگر یه فاسقی هم زمام امور رو دست بگیره، حداقل طیف وسیعیشون قائلن که باید متابعت کرد، از این جهت توسعه میدن. البته اون بیعت هم که داشتن اتفاق اهل حل و عقد هم داشتن که اینا هفته گذشته خواندیم. ولی دوستان چیزی که من ندیدم تو آثار اینا، حالا چه آثاری که مستقیما نگاه کردم از اونها و چه آثاری که آقایون ما زحمت کشیدن، مثلا جناب علامه حلی که نقل کردیم و دیگران در طول تاریخ زحمت کشیدند و آوردن، اصلا از مراجعه به آرای مردم نیست. یعنی اون چه که امروزه میگن دموکراسی اکثریت آرای مردم نیست. البته اهل حل و عقد هستا، اما اهل حل و عقد نسبتش با اکثریت میدونید عام و خاص منوچه، یا بگیم عام و خاص مطلقه، حالا با نگاه های مختلف، ولی راجع به اکثریت چیزی نگفتن. خب این آقایون گزارش از اونها. اخیراً برخی از متفکران اینها یه مقداری اندیشهشون راجع به امامت بازسازی کردن. چقدر خوبه انسان بازم میگم رعایت انصاف رو بکنه. اخیراً ما یه بازسازی هایی میبینیم، مثلا آقای زهیلی که کتاب الفقه الاسلامی و ادلته رو داره، آدرس دادم، ایشون در همین بحث حالا بگیم انعقاد امامت میگه طریق اسلام مشورت با اهل حل و عقد و رضایت امت. اگه یادتون باشه سال گذشته ما رأی مردم رو مطرح میکردیم، ولی میگفتیم رأی مردم طریقیت داره به کشف رضایت مردم، ولذا اگر از غیر فرض کنید مراجعه به آرای عمومی رضایت مردم احراز شد، حالا ممکنه بگید از کجا دیگه، از کجاش میگیم؟ ممکنه قرائنی، شواهدی، ممکنه یه رهبری رأی‌گیری هم نکردن، ولی خب از کف خیابون تا سقف آسمون مشخص اکثریت مردم قبولش دارن. دیال اینم باز بگیم باید رأی‌گیری بشه. لذا سال گذشته ما همین حرف زهیلی رو داشتیم، حتی ربط به ایشون نداشت، ما اینو الان داریم میبینیم و نقل میکنیم، ولی حرف خوبیست. میگه انضمام رضایت امت، بعد میگه بقیه راه‌ها که اسلاف ما گفتن دلیلی نداره، سند نداره. یکیش همین قهر و غلبه است، شاه فردش به اصطلاح قهر و غلبه است که ایشون قبول نمیکنه. میخوام بگم یه بازسازی های آقایون داره رخ میده تو افکارشون، ولی از این معاصران بگذرید برید گذشته پره از این چیزایی که ما گفتیم. شما خواستید آثار خودشون رو ببینید، یا مثل تذکره علامه رو ببینید، یا مثل دراساتون فی ولایت الفقیه مرحوم آقای منتظری هست که مفصل وارد شده، هر کدوم اینا رو ببینید به نظرم شما رو به یک قراری میرسونه. خب سوالمون چی بود آقایون؟ انعقاد امامت. گفتیم علی مذهب العام ایناست، اما علی مذهب الخاصه چیه؟ علی مذهب الخاصه خیلی من نمیخوام بحث کنم، دلیلش هم اینه که ما مطلب روشن داریم، میدونی که در اصل حضور قائل به نسی، البته ولایت عظما اون زعامت کبرا، امامت کبرا زعامت عظما به نسی، پیامبر بعد از پیامبر ائمه به ترتیب 12 امام علیهم صلوات الله به نسل. حالا دیگه ائمه بعدن میان افرادی رو انتخاب میکنن برای بعضی از کارها که جریان هستی. در اصل غیبت که برای ما مهمه، دوران ماست، میدونید در اصل غیبت انعقاد ولایت دیگه، حالا نمیگیم امامت یا امامت عظما، میگیم ولایت. من معمولا تو تعابیرم میگم اصل امامت میزنم به حضور، اصل ولایت میزنیم به اصل غیبت. در اصل غیبت میدونید اصل اقتضای امامت، اقتضای امامت نه به نص خاصه مثل اصل حضور، نه به رأی مردمه. یعنی اینجا مردم مشارکت سیاسی ندارن، بلکه به اهلیت خود طرفه. یعنی اگر فرض کنید یک مجتهدی صاحب اجتهاد و عادل، خب این میشه حاکم شهر. میدونید که علمای ما به حاکم شهر که میگن حاکم شهر همینه. حتی ممکنه بر یک روستا هم زعامت نداشته باشه، زنش هم حرفش رو گوش نکنه، بچهش هم حرفش رو گوش نکنه، ولی حاکم شرعه. اینا اصطلاحات دوستان توجه داشته باشید. حاکم شرع نه یعنی رهبر، نه کسی که در رأس هرم قرار داره و بست امور دستشه و نه، حاکم شرع یعنی در اهلیت پیدا کردن و در ولایت به مشارکت مردم نیست. حالا شما بگو مثلا صرف اجتهاد و عدالت کافی نیست، من مخالف نیستم، هر چی میخواد بگی، فهم سیاسی داشته باشه، فهم اجتماعی داشته باشه، این چیزا هم گاهی میگن دیگه، ولی اینطور نیست که مردم اهلیت بدن، اقتضا بدن، اون به وصف خودشه که خودش به دست بیاره. اما خب میدونید این اهلیت، این اقتضا اگر بخواد به فعلیت برسه، اگر بخواد به فعلیت برسه، معمولا هم که میدونید متعدده. یعنی ما هیچ زمانی نداریم بگیم یک نفر شرایط حاکم شرع داره. به فعلیت رسیدنش، یادتون باشه ما پارسال میگفتیم اینجا نیاز به تشخیص اهل خبره داره. یعنی باز اینجا مشارکت مردم، توده مردم، کوچه و بازار نیست، چون تشخیص مجتهده، تشخیص عادل، تشخیص صاحب شرایط، اگه بقیه شرایط هم اضافه کنیم، اینجاست که انتخاب اهل حل و عقد، تعبیر بود اونجا، مشارکت اینا رو میخواد. حالا یا اینجا به انتخابات دو مرحله ای قائل میشین، همون که الان در کشور ما هست، مثلا مردم خبرگان رو انتخاب میکنن، خبرگان رهبری رو انتخاب میکنه، اینطور. یا نه بگیم اگر اهل حل و عقد در یه محیطی شناخته بودن، دیگه دو مرحله‌ای میخواد چیکار، خود خبرگان مثلا به فرض کنید این کار به حوزه واگذار بشه، حالا اگر بخوان در دانشگاه چند تا استاد صاحب شرایط برای یه کاری انتخاب کنن، کار مهم، مثلا بگیم بیان بکشونن به کف خیابان و مردم، یا بگیم خود دانشگاهیان خبره انتخاب کنن. البته باید فضا آزاد باشه، فضا سالم باشه، فضا رقابتی باشه. من چون میدونم حرفا میره این بر اون بر، شاید نخوام بعضی از رویه ها رو تایید کنم، اونا چه حرفای دیگه است. لذا دوستان اینجا دیگه بحث تعارض و تزاحم هم نمیاد وسط، که خب هر کسی مثلا در هر شهری یه حاکم شهر باشه. الان به شما بگم فضلا، فقه ما تو این زمینه نقطه ابهام داره ها، به قول امروزی ها حفره تئوریک داره. یعنی بپذیرید حالا یه طلبه که وارد این بحث ها سالها بوده، یه دفعه میمونیم که مثلا خب چی؟ شما که میگید هر مجتهد عادلی حاکم شرعه، خب حالا اگر در یه شهری، شهر که چه عرض کنم، بگید در یه کشوری 5 تا حاکم شهر بود چی میشه؟ بعد همه اینا هم که با هم گاهی نیستن، اختلاف سلیقه دارن، اختلاف فکر دارن. نمونه باردش در دوران مشروطه بود دیگه، دوران مشروطه اختلافاتی که بود همین بود دیگه، یکی تایید میکه مشروطه رو، یکی تایید نمیکرد. اینجور موارد آقایون ما ما میگیم باید اون اقتضائه، اصل اقتضا تمامه، اون اقتضائه با انتخاب اهل خبره به فعلیت برسه. یعنی اینجا مشارکت سیاسی مطرحه، اما مشارکت سیاسی خواص، مشارکت سیاسی اهل حل و عقد. همه اینا رو داشته باشید، اینا تو بحث انتخاب حاکمه، وگرنه میدانید ما نسبت به اداره امور و ناس مشارکت کی رو مطرح میکنیم؟ توده مردم. مردمی هستن آقا در یه جای زندگی میکنن، برای مشارکت بسیار در اداره امورشون باید مشارکت کنن مردم، ولذا ما رأی مردم رو مشروعیت بخش میدونیم، نه اسکاتی مثلا یا فرمالیته یا تشریفاتی تا آخر. خوشبختانه این بحثا سال گذشته و سال قبلش شده. من نگاه میکنم اگه اینا رو بحث نکرده بودیم چجور میخواستیم حالا وارد بشیم؟ میشدیم یعنی یک سال باز بریم جلو. خب اینا رو من دیگه توضیح دادم، اون توضیح دو قلو تو ذهنتون هست. ما یه سه قلو داریم، یه دو قلو داریم. سه قلوی ما همون فقه عقل و فقه و عرف و گاهی من میگم سه قلو، سه تا کتاب. این یه سه قلوی ماست. یه دو قلو هم تو فقه سیاسی پیدا کردیم که قائل شدیم که دیگه حالا باید اینا بهش رسیدگی بشه. واقعا باید رسیدگی بشه آقایون. 40 و خورده سال خب بحث میشه، البته کمم بحث نشده. من از اونایی نیستم که نادیده بگیرم تلاش مشکور این دوران ها، ولی بپذیرید که تو بحثای مثلا درس خارج، بحثای اجتهادی، اونم واقعا غیر جانب دارانه. بی طرف انسان بخواد بحث بکنه، ادله رو ببینه، حوصله بکنه، خب نشده واقعا، جای کار داره. خب آقایون چه کار داریم میکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یادتون باشه ما 10-12 تا، البته تو برگه شما 10 تا هست، بعد من 2-3 تا اضافه کردم، لذا الان برگه رو رو سایت بگیرید 2-3 تا دیگه اضافه کردم که بعد صحبت، ولی خب خارجن گفتم. ما 10-12 تا سوال رو داشتیم پاسخ میدادیم. این بحثی که الان داشتیم پاسخ سوال سوم بود، پاسخ سوال سوم. سوال چهارم چی بود؟ برگه 131، نمیخواد شما، من میخونم، حساسم رو ورق زدن شما. صفحه 131 سوال چهارم اینه: آیا مشارکت سیاسی در نظام سیاسی اسلام دارای مفهوم و اقتضائات ویژه است؟ آیا مصادیق خاصی داره یا نه؟ مشارکت سیاسی وقتی ما مطرح میکنیم همون است که در دنیا مطرح میشه، گفتگو میشه، مفهوم خاصی نداره. میدونی که در دنیا هم خیلی روان مشارکت سیاسی، تدخل مردم در اداره امور خودشون. ما که عناصر شماری هم کردیم یادتون باشه، کاری که نمیدونم اصلا کسی کرده بود نکرده بود، که یادتون باشه ما کردیم که درست خوب معنا معلوم بشه. ببینید من خیال شما رو راحت کنم، برگم هست، بحث سختی هم نیست، به همین خاطر مطلب خیلی داره ها، ولی سخت نیست. یه مقدارم شما مطالعه کنید که ما جلو بریم، درس هفته یه روزه با کمک کنید دیگه. ببینید آقایان، مشارکت سیاسی در شریعت مطهر اصطلاح خاصی نداره، مثل صلات و صوم نیست که بگیم در شریعت مطهر اسلام معنای خاصی داره، نه، دارای مفهوم ویژه نیست. همونی که امروزه تو دنیا در علوم سیاسی به کار میبرن، گاهی در فلسفه حقوق به کار میبرن، در علوم اجتماعی به کار میبرن، ساعتهای مختلف داره، همونه. البته میتونیم بگیم ویژگی هایی داره که این مشارکت سیاسی رو با مثلا نظام های سکولار یعنی فارغ از شریعت جدا میکنه. من 3-4 تاشو که با این دایره هایی که کشیدم تو برگه نوشتم. مثلا یکی از ویژگی ها بحث اهدافه. در دنیا حضرات مشارکت سیاسی جز تأمین منافع مادی مردم چیزی برش مترتب نیست. حالا شما بگو رشد مردم، قرب الالله، لیعبدون، ای لیعرفون، دنیا راحت میگه من اینا رو نمیفهمم. نمیگه مخالفت دارم. یه وقت دیدم بعضی ها اینجوری میگن، نه میگه ما برای دنیای مردم برنامه ریزی داریم. در حالی که میدانید ما اگر مشارکت سیاسی رو مطرح میکنیم برای یزع عنهم اسرهم یثیر لهم دفائن العقول، اینا نصوص ماست دیگه. اینه یه بحث دیگه که خیلی روشنه. ما مشارکت سیاسی رو در امور دینی قبول نداریم. اینم از اقتضائات مشارکت سیاسی در نظام سیاسی اسلامه. حالا مراجعه به مردم بشه در امر نماز، در امر روزه، در امر عبادات، در امر واردات بعضی از مثلا اشیاء ممنوعه، نمیپذیریم. مردم نظرشون از خوب نه خلاف شرع، همون دو قلوه، امور الناس، امور شرعی. باز از تفاوت‌های مشارکت که چیز مهمیه بحث قانونگذاریه. میدونید که در شریعت مطهر مردم نه مستقیم نه غیر مستقیم قانونگذار نیستند. مستقیم این که خودشون رأی بدن به قانون، غیر مستقیم نماینده انتخاب کنن بره تو مجلس قانونگذاری بکنه. خب این با نمی سازه. ما مشارکت سیاسی مردم رو داریم، اما از اون طرف توحید در قانونگذاری هم داریم، توحید در تشریع. حالا مردم رأی بدن به نمایندگان، نمایندگان برن مجلس رأی بدن مثلا به فرض کنید الغای مذهب در شوهر، نسبت به شوهر قانون بذارونن که یه دختر مسلمان میتونه با یه مثلا شوهر کافر داشته باشه، ازدواجش هم رسمیت داشته باشه در دفاتر جمهوری اسلامی مثلا. نه، رأی بدن به ارث فرزند خوانده، رأی بدن به چی؟ رأی بدن، نه دیگه، اینا از حوزه اختیارات مردم و مجلس خارج. این یه نامه‌ای دارن نمایندگان مجلس ششم به یکی از مراجع معاصر در اون زمان مرحوم که خطاب کردن به ایشون، درخواست کردن که شما رأی بدید به برابری بله دیه اهل کتاب با مسلمانان، و که بعد تو مجلس ما هم استناد کنیم به اون فتوا و خلاصه چشم ما روشن بشه. ولی خب اون مرجع معاصر چشم اینا روشن نکرد و این فتوا هم نداد. خب ببینید، حالا ممکنه کسی از یه راه‌های دیگه وارد بشه، ما راه رو بسته نمی‌بینیم. من تو نقد قانون مجازاتم نوشتم ولو چاپ نشده، یه راه‌هایی داره برای مثلا برابری، حتی بعضا فتوا هم داریم از قدیم. اما این که اینجوری که آقا مثلا کسی بخواد مجلس این کارو بکنه مستقیما، خب نمیتونه. اما در امور الناس نه دیگه. خب این تفاوت اساسیه. بعد نگید پس مجلس رو هواست، نه، مجلس برای همون امور و ناس، برای برنامه ریزی ها خوب میتونه برنامه ریزی بکنه. و خیلی از میبینید وزا خیلی از مصوبات مجلس مورد تایید شورای نگهبان هم هست، چون ربطی به حوزه شریعت نداره. یه جاهایی که میخوان وارد بشن البته اونجا یا تایید میکنن یا رد میکنن. چیز سبکی نبود، یعنی چیز کمی نبود این بحث قانون گذاری. از نکاتی که آخرین نکته حساب کنید، ولو گفت نهضت ادامه داره، میشه بازم ادامه داد. ببینید از بسا نکاتی که هست، بحث مسئولیت همگان در مقابل همگان. سوال نبود آیا مصادیق خاصی داره مشارکت یا نداره، سوال دیگه. ببینید ما یه اصلی داریم، مسئولیت همگان در مقابل همگان، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. حالا این ابت حدیث رو باید دنبال کرد سندش و اینها، ولی اصل امر به معروف نهی از منکر همگانی ما داریم. در واقع یه نوع مشارکت مردم رو در مقابل همدیگه. این یه آمریکایی هست کتاب امر به معروف نهی از منکر رو نوشته، مایکل انگلستانیه. من بارها اسم این رو هی حفظ میکنم یادم میره. واقعا کار سوتورگی کرده آقایون، انصاف داشته باشیم. تا امروز کسی راجع به این دو نهاد اینقدر کار نکرده. بله 14 سال بعد فکر کنم 2000 تا منبع میگه مراجعه کردم. انصافا بعضی کاراشون آقا کاری که انجام میدن درست انجام میدن. پریشب من این موجم مفهرس مال کیه، مستشرق آلمانی، نگاه میکردم مال قرآن دیگه. موجم مفهرس که یه مسیحی نه، مال مستشرق آلمانیه. نه فؤاد ربطی به فؤاد نداره، مال اون آلمانیه هست. فؤاد مثلا جمع وجود کرده دستی به سرش کشیده. بله بله اینو شما نگاه کنید کار رو. من دو سه مورد تونستم تخلف ازش ببینم، در کل چند ده هزار مورد آیاتی که آدرس میده و بحث میکنه و میاره و بعد ما هم کتاب مینویسیم. طرف نوشته حدود 1000 بار در قرآن لفظ الله اومده. من پیغام دادم که بزرگواران چیزی حدود 2700 بار تو قرآن الله اومده. 2700 تا رو نمیگن حدود 1000 بار. حدود 1000 بار یعنی 900 بین 950 تا 1050. بین 900 تا 1100. البته یه 2 ساعت وقت میخواد. خود من وقتی که میخواستم در بیارم یه 2 ساعت خود وقتمو گرفت. اینجوریه. حالا این بعد این بحث امر معروف نهی از منکر آقایان، یه مسئولیت همگانی در مقابل همگانه، اینو ما نداریم. بعدها اینو میخواستم بگم، به نظرم این نقد میکنه تو مقدمش من خواندم، میگه اصلا چی شد که من به فکر این افتادم. میگه شاید فرانسه بوده، انگلستان بوده، دیدم مثلا یه زنی داره کتک میخوره، هیچ که جلو نمیره، هیچ بره لاغل دست اون زاره بود بگیره بگه خب چه داری میزنی؟ اینجور که جاش نیست تو خیابون که جای زدن نیست. میگه دیدم راحت داره میزنه. و این حوادث رو هر روز میدیدم، هیچ که اصلا با هیچ که کار نداره. میگه به فکر افتادم که این نباید اینجور باشه، فطرت بشر. میگه اتفاقا برخوردم به اسلام که دیدم اسلام اینجا امر معروف نهی از منکر داره، دفع منکر، رفع منکر. میگه رفتم تو این خط که اینو دنبال کنم و بعد این اثر میگه از اون حادثه پیش اومده. خب این یه نوع مشارکت آقایون، ولی خب ما نداریم، در جاهای دیگه نداریم، حداقل در صحنه عمل نداریم، یا بگیم کمتر داریم. حالا نرید بگیم مثلا در هند وقتی، خب اونا ممکنه یک عرفهایی داشته باشن خودشون، ولی به عنوان یک مشارکت میشه قلمداد کرد. البته بگم این مشارکت همانقدر که عزیز و ارزشمنده خطرناکم هست. یعنی اگر این امر معروف همگان در مقابل همگان کنترل نشه، از یک ظرفیت ارزشمند تبدیل میشه به یک کلان آسیب. همونطور که گاهی وقتا میبینیم که به نام امر معروف به نام نهی از منکر خب خطاهایی صورت میگیره، بعدم کمتر میشه جمعش کرد. در هر صورت سوال خوبی بود آقا. این سوال چهارم ما گفتیم مفهوم ویژه نداره، اما تفاوت‌هایی با نظام‌های غیر مبتنی بر شریعت داره، مصادیق خاصی هم داره، مثل همین مشارکت همگان. ان شاء الله هفته آتی میریم سراغ سوال پنجم. الحمدلله رب العالمین. یه سوالم این حالا اشکال نداره، فرمودن هر چقدر شما فرمودید هر چقدر مشارکت بیشتر باشه قدرت حاکم کمتر میشه. نم این کجا صحبت من برداشت شده، اون بزرگواری که سوال کردن اشتباه میکنن، من همچون حرفی رو نزدم. هر چه مشارکت بیشتر باشه قدرت حاکم کمتر میشه، نه این درست نیست. الحمدلله رب العالمین. ممنون.
این کتاب شما درباره نقد قانون مجازات اسلامی.
نقد چی؟
قانون مجازات اسلامی. تمرین هنوز چاپ نشده؟
نه این اصلا مال ما نیست، این مال قوه است، مال قوه قضاییه. نه من مالکشم نه این، و معلوم هم نیست چاپ بشه. منتها اثرش البته چی شد؟ اثرش تو همین قانون مصوب 92 ظهور کرد، خیلی جاهاش با توجه به اون همون حرف است که اونجا زده شده. این الان نه رو سایت نه رو کاناله و نه چاپ شده دیگه.
برنامه
نه بعید
حضور اینو تقریبا فرمودی که چقدر نقش مشارکت رو پررنگ بدونیم از این طرف دست حاکمیت و به این مضمون فرمودی.
اگرم به قول شما فرموده باشم این آخه اون دوستی بود که نوشته، شما نوشته یا کسی هم؟ یکی از دوستان نوشتن که خب وقتی مردم شرکت میکنن اصلا حکومت قوی تر میشه، اعتماد مردم. بله خب این همین این که ما قبول داریم، اما میگیم یه حوزه های دیگه به مردم ربطی نداره. بله. اون شما رو حاکم
ما این حوزه رو فهمید.
بله این حوزه رو فهمید. من به اعتبار حوزه گفتم دوستمون. بله. من کمیت گفتم، ایشون کیفیت گفته. اصلا عین عبارتشون اینه که وقتی مردم شرکت کنن اگه صحیح برگزار بشه مردم حامی حکومت میشن، باعث قدرت بیشتر حاکم میشه، طول حکومت میشه. اینا که درسته، هرچه مردم آرائشون بره بالا اعتمادشون بیشتر باشه حکومت محکم‌تره، دشمنان هم حساب میکنن. چرا الان رو پیدا کردن یا مثلا مجال پیدا کردن؟ به خاطر خب بعضی مسائل یا عدم دخالت مردم. اما اون حرفی که ما زدیم این بود که
حدود
یه جایی دی مردم نقشی ندارن. حتی قابل جواب
شعار ابن عمر نحن مع من غلب اومده توی برگه.
نحنو مأمن قلم چی گفتم؟
من حق
ای کاش تذکر همونجا داده بودید آقای مصطفی. هرچی نوشتم
132
132
صفر
132 خب نحنو مأمن قلم نه همون احناش دست نبرید، تو نوشتی دست نبرید. من البته خب الحق و مأمن قلب هم داریم، اگه نحنو باشه دیگه من نمیخواد اون توضیحات هم بدم. من یاد داشت کنم اینو نگاه کنم یه والی شما
خیلی مجمله. اینو باید بگید در امور شرعی مشاهده باید ناسحی هست.
معلومه در امور شرعی شک دارید مشارکه در قانونگذاری به حکم توجهه میخواهد، پدیده ای که در نظام حالا منظور این
چی بود قصه یه انگلیسی هم وسط فلوژل هم چی اسمی داره فلوژل
حالا جن و جن انگلیس میگن جن فرانسه میگه جن
این تئوری معروف نسبت به هارجون تئوری نسبت به هارجون اون دیگه
اونو تو بحث ششم میاریم اونو داریم اعتراض به
کلمات حق این دائمون اینجا
بله بله
اینا هم از مسابقه خیلی به قارز
مشارکت سیاسی
اون آقای شریف این مقصود عقده است اون مقام این مقصود عقده است اون محمد رو فرستاریم تا محمد این دیمون بجسیم این هم میتونم یعنی خود قسطی رو که ما مثلا در حکومت امام زمان میدونیم اونجا میخونه در اون ما تو حکومت امام زمان
یعنی باید قاید اون باشه
قاید که مردم قیام قائم به قسط بشن
الحمدلله.